دی مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده عزیز و گرانقدر گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. ساعت در دوشنبه 6 صبح و در امواج رادیوی آزادی نشر اول مجله بامدادی شنبه 8 آگوست. من رحمت کریمی دولت هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با گرمترین سلام های بامدادی سرانگیز نوروز شوم که شما را در این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز برنامه فشرده اخباری مهم این ساعت در تهیه همکارم میرزای سلیم پور.
گرجستان روسیه روز جمعه سالگرد اولی جنگ بر سری ولایت جدای طلبی آسیتی جنوبی را یاد کردند. در گرجستان نو آسیتی جنوبی برگزاری مراسم علیحدہ یاد بود در نظر است. در سراسر گرجستان با یک دقیقه خاموشی خاطره قربانیان جنگ پنج روزه یک سال پیش را گرامی داشتند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف روز جمعه در پیام تلویزیونیش اصرار ورزید که همه قرارهای مربوط به شروع جنگ با گرجستان را او خودش قبول کرده است. انتظار می‌رود که مدودف روز شنبه از آسیتی جنوبی دیدن کند. مقامات حفظ صحت تاجیکستان میگویند 3 نفر در ناحیه ترسونزاده 60 کیلومتری غرب دوشنبه بر اثر بیماری تبی خونی هلاک شدند. به گفته طبیبان در شمول فافتیدگان برادران 47 و 50 ساله خلماتوف و مدیر بخش امراض سرایتی بیمارستان مرکزی ترسونزاده اسکر عمرف بودند. معاون وزیر بهداشت تاجیکستان و سردختور بهداشتی کشور اعظم میرزایف به خبرگزاری از اپلس گفته است منبع این بیماری در حدود روستای زیارتوت ناحیه ترسونزاده کشف شده. تو امروز علامتهای این بیماری در بدن 5 نفر تشخیص شده است که از این شمار 3 نفر از عالم چشم پوشیدند. با گفته این مقام بهداشتی همه 24 نفری که با افراد مریض تماس داشتند فعلا تحت نظارت طبیبان قرار دارند. بیماری قتل تبی خونی مریضی سیرویتی است که عادتا توسط کنه و حیوانات خواینده نظر کلمشا پهن می شود. یکی از علامات های این بیماری تا حد 40 درجه بلند شدن حرارت بدن بوده. تبی خونی بدن با خونروی از بینی و معده منجر می شود. روز جمعه بر اثر سلسله بمبگذاری ها علیه شیعه ها در عراق 36 نفر کشته شدند. ترکش ماشین بمبگذاری شده در نزد مسجد شیعه ها در شهر شمالی موصل 30 نفر را کشته و بیش از 80 تن دیگر را زخمی به جا گذاشت. این ماشین زمانی ترکید که نمازگزاران بعد از ادای نماز جمعه از مسجد بیرون می شدند. 6 زائر شیعه در راه بازگشت از شهر مقدس کربلا نیز روز جمعه در بغداد در نتیجه ترکش بمب کشته شدند. فنیمه یکی از بزرگترین شرکت های فعال در بازار قرض منزل امریکا در 3 ماهه دوم سال روان حدود 15 میلیارد دلار زیان کشیده. از وزارت دارایی امریکا نزدیک 11 میلیارد دلار دیگر کمک خواسته است. فنیمه و فریدی مک که تحت پشتیبانی دولت امریکا فعالیت میکنند علاوه به خاطر مقابله با اثرات بحران سراسری مالی از دولت میلیاردها دلار کمک گرفتند. فنیمه در 3 ماهه اول سال نیز بیش از 23 میلیارد دلار ضرر دیده بود. دبیر کل پیمان نظامی ناتو اندرس فوگ راسموسن خواستار اعزام نیروی بیشتر به افغانستان شد. اندرس راسموسن در صحبت با رادیوی بی بی سی گفت تمرین نیروهای افغانی تلاشی بیشتر می طلبد. این اظهار نظری دبیر کل ناتو در حالی است که فقط طی یک شبانه روز گذشته در افغانستان باز 7 سرباز غربی کشته شدند. روز پنجشنبه 4 سرباز آمریکایی بر اثر ترکش بمب روی را در غرب افغانستان و 3 سرباز ناتو در نتیجه یک بمبگذاری در جنوب آن کشور به هلاکت رسیدند. مقامات پاکستان میگویند رهبری تحریک طالبان پاکستان بیت الله مقصود با احتمال غالب در نتیجه حمله موشکی روز 5 آگوست کشته شده. از وزیر امور خارجه پاکستان شاه محمود قریشی گفت با منظور پیدا کردن تایید این خبر یک هیئت به محل حادثه با سرزمین های قبرنشینی وزیرستان جنوبی رفته است.
میری اطلاعات کے مطابق جو بیت الله مسعود کے
بنابر معلومات من گزارش ها درباره بیت الله محسود درستند، ولی ما به تحقیق این خبر در جای حادثه پرداخته ایم. با مجرد انجام تحقیق تأیید 100% این خبر به دست خواهد آمد.
میری اطلاعات کے مطابق یہ خبر درست ہے.
مقامات میگویند معلومات به دست آمده حاکی که بیت الله مقصود همراه با همسر و محافظانش در نتیجه حمله موشکی احتمالاً نیروهای آمریکا با منزل یک خویشاوندش در وزیرستان جنوبی کشته شدند. با گفته برخی منابع جنازه بیت الله مقصود را علکی به خاک سپردند. ادامه اخبار. سر از 6 آگوست در قزاقستان نوشیدن آب جو یا خود پیو در جای های جمعیتی و در کوچه و خیابان ها منع شده است. افراد نابالغ نیز حق به تنهایی رفتن به مکان های تفریحی در ساعات شبانگاهی را از دست دادند. کسی که این مقررات را مراعات نمی کند حدود 1300 تنگه معادل تقریبا 9 دلار آمریکایی جریمه بسته خواهد شد. در صورت تکراری مبلغ جریمه دو مرتبه افزوده دفعه سوم مقامات می توانند مجرم را به 15 روز بازداشت محکوم کنند. این مقررات در قانون آمده است که اخیراً در قزاقستان به منظور جلوگیری از افزایش جنایتکاری در بین نوبالغان قبول شد.
تشکر از همکارم میرزای سلیمپور که ما را در جریان خبرهای تازه قرار داد و شنونده ارجمند برای دریافت اخباری بیشتر و همچنین گزارش های تحلیلی سری بزنید به وبسایت ما ozodi.org یا ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش های برنامه که تا نیم ساعت دیگر با هم میشنویم.
کشته شدن بیت الله محسود، رهبری طالبان پاکستان که امریکا بر عوض معلومات ضروری برای بازداشت و یا محو او $5 میلیون جایزه تعیین کرد.
در گذشت قربان علی خوجموف یکی از روزنامه‌نگاران سرشناس تاجیک بر اثری حادثه رانندگی.
ادامه بحث برکی تاجیک با کارخانه الومینی
و مشکلی دسترسی به زندان‌های تاجیکستان که پیوسته سازمان‌های حقوق بشر از آن اظهاری تشویش کرده‌اند.
و شنونده عزیز، مجله خبری رو از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی نخست شروع میکنیم با یک خبر از پاکستان. طبعا از بخش خبری هم شنیدید، بنابر گزارش های رسیده بیت الله محسود، رهبری طالبان پاکستان، بر اثر حمله موشکی که روز چهارشنبه احتمالاً نیروهای آمریکا انجام داده بودند به هلاکت رسیده است. گفته می شود حمله موشکی شامی 5 آگوست منزل یک خویشاوند نزدیک محسود را هم در مناطق قبیله نشین وزیرستان جنوبی اصابت کرده همراه با رهبری طالبان همسر و محافظان اونیز کشته شدند.
مقامات پاکستان هرچند خبری هلاکت رهبری طالبان را صحیح میخوانند، ولی تا حال از تایید کامل آن خودداری میورزند و میگویند با تحقیق واقعیت خبری مرگ بیت الله محسود ادامه میدهند. جزئیات دیگر این خبر در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
وزیر امور خارجه پاکستان شاه محمود قریشی روز جمعه گفت مقامات به خاطر به دست آوردن تایید 100% هلاکت رهبری تحریک طالبان پاکستان عازم یک بخش دوردست استان وزیرستان جنوبی شدند، ولی به باور آقای قریشی بیت الله محسود غالبا کشته شده است.
میری اطلاعات کے مطابق جو بیت الله محسود کے
بنابر معلومات استخباراتی من، گزارش ها درباره بیت الله محسود درستند، ولی ما به تحقیق این خبر در جای حادثه پرداخته ایم. با مجرد انجام تحقیق تأیید 100% این خبر به دست خواهد آمد. اما بنابر معلوماتی که من دارم این گزارش ها درستند و او از بین برده شده است.
میری اطلاعات مطابق یه خبر درست ہے and he has been taken out.
وزیر امور داخلی پاکستان رحمان ملک و دیگر مقامات پاکستانی و آمریکایی نیز گفتند که رهبری تحریک طالبان پاکستان بیت الله محسود با احتمال غالب در نتیجه حمله موشکی 2 روز پیش کشته شده است. رحمان ملک گفت مقامات معلومات هنوز رسما تصدیق نشده در دست دارند که میگوید بیت الله محسود همراه با زن و محافظانش در نتیجه حمله موشکی احتمالا نیروهای آمریکا با منزل پدر عروسی رهبری طالبان در سرزمینهای قبیله نشین استان وزیرستان جنوبی پاکستان کشته شده اند. از قول یک مقام امنیتی پاکستان و یک مشاوری بیت الله محسود گفته می شود که جنازه رهبری طالبان پاکستان را الکی دفن کرده اند. در صورت تصدیق شدنش هلاکت بیت الله محسود می تواند بزرگترین کامیابی پاکستان و آمریکا در امر تخریب توانمندی های سازمان های طالبان و القاعده در پاکستان تلقی شود. جنگیان محسود در پاکستان یک سلسله بمبگذاری های خونین انتحاری و در افغانستان همسایه یک تعداد حملات علیه نیروهای بین المللی انجام داده اند. محسود با دست داشتن در تهیه قتل سروزیر سابق پاکستان بنظیر بهوتو در دکبر سال 2007 نیز متهم می شد. عملیات ظاهران موفق ارتش پاکستان علیه جنگیان طالب در وادی سوات طرفداران بیت الله محسود را به یک گوشه خرد وزیرستان جنوبی تنگ کرد. به نظر تحلیلگران چنین صورت حال محسود را در مقابل حمله های جنگنده های پاکستانی و هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا آسیب پذیرتر کرده بود. خبری هلاکت بیت الله محسود در حالی میرسد که یک هیئت از ریش سفیدان قبیله پشتوی که محسود نیز به آن قبیله تعلق می گرفت به اسلام آباد رفتند تا از سروزیر و دیگر مقامات پاکستان ضمانت به دست بیاورند که ادامه عملیات گسترده ارتش علیه جنگیان آسیب به مردم غیر نظامی ساکن این سرزمین ها و به مال و ملک این مردم نخواهد رساند. بر اثر جنگ ها در سرزمین های قبیله نشینی نزدیک به مرز افغانستان هزاران خانواده ها بیجا شده اند. تحلیلگر و دیپلمات سابق پاکستانی رستم شاه مهمند میگوید هلاکت بیت الله محسود گروه های علاقه پورا پورا شده طالبان را در پاکستان باز هم ضعیف‌تر خواهد کرد. به اعتقاد او تحریک طالبان پاکستان اکنون با چالش جدی رهبری روبرو می شود.
فکر کنم که داغ مرگری داغ سطح نشیر تیره
به نظر من یوران و وارثان او به پایه او نخواهند رسید. کسی که جایگزین او خواهد شد خیلی ضعیفتر است و به نظر من این یک فرصت مناسب است به دولت پاکستان در امر پیشرفت و احیای صلح در منطقه.
مقدر پاکستان دولت تاشه داغ مخشی و دولت جول را ولی
امریکا بیت الله محسود را یک عامل کلیدی شبکه القاعده شناخته در پایان ماه مارس در بهای معلوماتی که بازداشت و یا قتل بیت الله محسود را میسر گرداند 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. اسلام آباد نیز به این منظور قبلا یک جایزه 600 هزار دلاری مقرر کرده بود. دولت امریکا گفته است که خبرهای رسیده درباره کشته شدن رهبری تحریک طالبان پاکستان را با توجه پیگیری میکند.
خبرهای زید و نقیز راجع به هلاکت بیت الله محسود رهبر طالبان در پاکستان.
ولی در پنجاکنت تاجیکستان بر اثر صدمه ماشین قربان علی خوجموف یکی از روزنامه‌نگاران شناخته تاجیک و سردبیر هفتنامه زندگی به هلاکت رسیده است. گفته می شود در این حادثه همراه با خوجموف پسر و برادرش همراه با یک مهمان دیگر نیز جان دادند. قربان علی خوجموف سالیان زیاد در تلویزیون دولتی تاجیکستان با عنوان سردبیر خبر و مدیر برنامه های تلویزیون کار کرده بود. او در سال 2001 میلادی از کار تلویزیون کنار رفت و در سال 2004 روزنامه مستقل اجتماعی و سیاسی زندگی را تأسیس داد و تا با پسین لحظه مسئولیت رهبری آن را بردوش داشت. گزارش داریم از همکارمان شاهینی روشن از محل حادثه.
بر اثر یک صدمه نقلیاتی در 47 کیلومتری شاهراه پنجکن عینه واقع در موضع نوابات جماعت لایق شهرعلی شهر پنجکن، سردبیر هفتوار زندگی سابق کارمند تلویزیون تاجیکستان قربان‌علی خوجموف یکجا با سه همسفر دیگری خود پسر یگانه‌اش رامیش، برادرش میرزا علی و یک مهمانش از شهر دوشنبه با اسم امرالله به هلاکت رسیدند. دیوان ملایف سرمفتیش امور داخلی ناحیه پنجکن این صحبت به رادیو آزادی گفت
ساعت تخمینا 7:45 دقیقه راننده افتوماشین تمغه تویوتا برنده خوشمف قربانعلی سال 1947 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در شهرروح پنجکن عینی در کیلومتر 47 از گفته اداره امن برآمده با صدمه نخراتی تشان می شود. یعنی افتماشین از روح برآمده که در نتیجه صدمه نخراتی راننده خوجموف قربان‌علی با پسرش خوجموف رامیش و تادر زادش یا خود کمک بچهش ایگاف مثالی سلطات 1936 به هلاکت می رسند. بعد مهمانی که همراه آنها بود با نام امرالله از شهر دوشنبه سه مسافر و راننده به هلاکت می رسند.
با تایید همین راننده جنازه قربان‌علی خوجموف با پسر و برادرش در زادگاهش دهه ورز کنده ناحیه پنجکن 7 آگوست به خاک سپرده شده است و جنازه مهمان آنها به دوشنبه روان کرده شده است. قربان‌علی خوجموف سال 1947 در دهه ورز کنده ناحیه پنجکن تولد شده است و بعد خصمی دانشگاه ملی تاجیکستان پیشه روزنامه‌نگاری را کسب نموده در تلویزیون تاجیک فعالیت کرده است و به گفته همکسبان و همکاران و همدیارانش در این جاده مقام خاصی پیدا کرده است. ادیب شناختی تاجیک استاد سربان در این بابت میگوید
این فاجعه بسیار بزرگ و متریش است. مصیبت را چنین مصیبت را خدا به کسی نشانه دهد. من شادروان آن عزیزم از آغان دانشجویش میشناختم. همچون انسان بسیار انسان نجیب دوستی خوب دانشمندی ورزیده زباندان عجیب سیاستمدار خیلی عقل دانا هم بود.
با گفته استاد سارفان اگرچه قربان‌علی خوجموف با مرگ فاجعه‌ای این جهان را پدرود گفت ولی کاری نیک نام نیک او همراه شاگردانش توسط هفتواری که او تأسیس داده است با عنوان زندگی ادامه می‌دهند و نام او را با این جریزه زنده و جاوید نگه می‌دارند. همجار مرحوم قربان‌علی خوجموف لقبان قربان سردبیر روزنامه محلی زرافشان گفت مرحوم قلمکش علمکش بود و همیشه برای بهبود زندگی مردم تاجیک میکوشید.
به هر وقت برای تحصیل یک هفتوار خصوصی خیش جهد و تلاش داشت. مؤسس و سردبیر هفتوار تازه بنیاد هر روز که به این کسی مسئله های داغ
توجه خوانندگان سرشما را به مسئله هست جمع کنند. در ایجاد از زندگی زیر گنبد کبود را می سرود و به همین خاطر هفتوار است را زندگی نامیده بود.
این در حال است که همجاران سردبیر و مؤسس هفتوار زندگی قربان علی خوجموف هنگام جنازه او گفتند کار نیک و نام نیک و مرحوم را فراموش نمی کنند و آن را یک جا با شاگردانش ادامه خواهند داد. زیرا افزودند آنها اگرچه اجل نابهنگام زندگی او را دامنگیر شد، اما او زندگی دیگری با نام هفتوار زندگی تأسیس داد که نام او را همیشه جاویدان خواهد نگاه داشت. توهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
در گذشت قربان علی خوجموف از روزنامه‌نگاران سرشناس تاجیک در یک حادثه رانندگی.
شنونده عزیز، شکل خطی این و دیگر مطالب رادیو آزادی را از سامانه ما با نشانی azadi.org دریافت کنید و نظر و اندیشه های خود را راجع به هر موضوع دلخواهتان بنویسید، از جمله راجع به یک مسئله که پیوسته سازمان های بین المللی حقوق بشر و کمک رسان در تاجیکستان از آن نگرانی میکنند.
بله، آن هم مسئله دسترسی به زندان های تاجیکستان است که با وجود تلاش و کوشش های سازمان های بین المللی مثل صلیب سرخ در امر گرفتن اجازه نامه برای بازدید از زندان‌های این کشور و مشاهده وضعیت واقعی محبوسان تا به حال موفق نشده‌اند.
بله شنونده عزیز، این موضوع بحث امروز نشستی کامیابی ها و ناکامی های تاجیکستان در امر تامین حقوق بشر بود گفته می شود و کلادار حقوق انسان یا آمبودسمن تاجیکستان است که اخیراً تعیین شده است تا کنون اجازه بازدید از زندان ها را دریافت نکرده است. در این نشست مقامات همچنین وجود هر گونه بندی یا زندانی نظامی را سیاسی را در تاجیکستان در زندان های تاجیکستان رد کردند، در حالی که مخالفان و حقوقدانان مستقل ادعا دارند که زندانی شدن چند نفر از اعضای مخالف سیاسی دولت انگیزه سیاسی دارد. با جزئیات بیشتر در این مورد و در مورد این بحث ها همکارمان میرزانوی خالق زاد.
در تاجیکستان تنها رئیس جمهور، نمایندگان حکومت این کشور و وکیلان دو پلت پارلمان حق دارند بی ممانعت وارد زندان ها و بازداشتگاه های موقتی شوند و با محبوس ها ملاقات کنند. قانون های جاری تاجیکستان با سازمان های بین المللی، کارپوس های دیپلماتیک مقیم تاجیکستان و با احزاب و سازمان های محلی اجازه ورود به محبس ها را نمی دهد. این نکته را بهرام عبدالحقوف معاون رئیس ریاست محبس های تاجیکستان در حضور نمایندگان سازمان های بین المللی، حقوق شناسان و نمایندگان احزاب سیاسی در شهر دوشنبه تایید نمود و گفت هنوز به جز نمایندگان حکومت و دپوتات ها هیچ کس حق ورود به محبس ها را ندارد. ولی در رسیدگی به این سال که آیا طی چند سال اخیر رئیس جمهور یا کدام نماینده حکومت تاجیکستان و یا وکیل پارلمان از محبس ها دیدن کردند، آقای عبدالحقوف گفت بله، از ماه اپریل تا مارس سال روان تنها وکیلان مردمی ولایت ختلان از محبس ها دیدن کردند و سند و پیشنهادات خود به ریاست محبس های تاجیکستان ارسال داشتند. در حالی که آقای عبدالحقوف میگوید که وکیلان پارلمان طبق قوانین جاری این کشور حق ورود را به محبس ها دارند، نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حکمت الله سیف الله زاده این ادعا را رد نمود، تاکید کرد که رئیس حزب نهضت محیدین کبیری که همزمان وکیل مجلس نمایندگان هست برای ملاقات با یک محبس از ریاست محبس ها پاسخ رد گرفت.
ما تنها از این تجربه خیش می توانیم بگوییم که وکیل مجلس نمایندگان یعنی رئیس حزب نظر اسلامی تاجیکستان به حیث وکیل وقتی از واقعیت احوال بود و باشی عضو ریاست عالی تاجیکستان که در یکی از محبس های شهر دوشنبه قرار دارد می خواهد ببیند، با این مستقیم امکان نمی دهند که چنین کار را بکند و باز نه تنها خود رهبریت محبس، رهبریت محبس باز اجازه می خواهد از مقام بالایی یعنی از وزارت عدلیه.
اما به هر حال راه حل کدام است؟ یا اینکه همچنان دروازه های محبس های تاجیکستان برای نهادهای دفاع از حقوق بشر برای دوره نامعلوم بسته میمانند؟ نماینده مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان پیام فروغی پیشنهاد میکند که تنها پس از شامل پروتکل بین المللی اختیاری ضد شکنجه شدن تاجیکستان میتواند این مسئله حل خود را پیدا کند و راه را برای دیگران هموار کند.
یعنی که اگر پروتکل اختیاری ضد شکنجه رو دولت تایید کند، پارلمان هم تایید کند، این در واقع همین مسئله حل می شود. یعنی که چه بخواهند که تشکیلات خارجی باشد، چه تشکیلات جامعه مدنی داخلی. و فرض کنید چه میتواند یک مخلوطی از اینها باشد.
در حالی که تاجیکستان وجود محبوس سیاسی در زندانهای خود را به طور قطعی رد میکند، تحلیلگران مسائل سیاسی و حقوقی سبب اصلی راه نیافتن سازمانهای بین المللی و محلی را به محبسهای تاجیکستان در وجود همین مسئله میدونند. به نظر آنها این سازمانهای بین المللی امکان دارد حضور محبوسان سیاسی را در صحبت با زندانیان فاش کنند. در حال حاضر حتی آمبودسمن که اخیراً در تاجیکستان به فعالیت شروع نمود حق ورود به زندان‌ها را در این کشور ندارد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث حق بازدید از زندان‌های تاجیکستان و تلاش‌های بی‌نتیجه سازمان‌های بین‌المللی برای دریافت اجازه زیارت از محبس‌ها.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا شنونده عزیز، برنامه را با یک گزارش اقتصادی یا انقترش بحث اقتصادی پی میگیریم. شرکت تلکو یا کارخانه آلومینی تاجیکستان ضمن بیانیه اداره مقامات شرکت برق تاجیک در مورد نپرداختن حق استفاده برق از سوی این کارخانه را رد کرده است. مقامات شرکت تلکو گفتند 95 میلیون سامانی قرضی که به این شرکت نسبت داده شده است به فعالیت این کارخانه تا سال 2004 برمیگردد که آن از سوی حکومت تاجیکستان بازنگری شده است و شرکت تلکو در قبال آن مسئولیت بردوش ندارد. شرکت تلکو گفته است که از سال 2004 تا به این سو همه ساله 100% حق استفاده برق را پرداخت کرده است. اما مشکلی سرزدن بحث ها در مورد قرضداری تلکو از کجا ناشی می شود؟ تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم ذوالفقاری اسماعیلیان.
کارخانه واحد دولتی آلومینیوم تاجیکستان یا تلکا ادعاهای شرکت برق تاجیک درباره آن که گویا تلکا برای مصرف نیروی برق از برق تاجیک قرضدار است را رد کرده، این ادعاها را به اساس خوانده است. این در حالی است که اخیراً مقامات برق تاجیک در یک نشست مطبوعاتی شرکت تلکا را در قطار شرکت و کارخانه های قرضدار یادآور شده بود. اما کارخانه تلکو این ادعاها را نمیپذیرد. سیاحت قادرو و سخنگوی کارخانه واحد دولتی آلومینیوم تاجیکستان در گفتگو با رادیوی آزادی گفت:
کارخانه واحد دولتی شرکت آلومینی تاجیک از شرکت برق تاجیک قرضدار نیست. در مدتی از سال 2005 تا عین زمان ما 100% حق برق استفاده فعلی رو پرداخت نمودیم. از جمله در 7 ماه سال روان تلکو از برق تاجیک هیچ گونه قرض ندارد.
غلامالدین سیفی‌دینوف، کارشناس انرژی، به ادعاهای هر دو طرف اعتماد ندارد. به گفته وی ریشه اصلی این ماجراهای قرضداری به فعالیت کارمندان شرکت برق تاجیک ربط دارد و مقامات شرکت برق تاجیک در برخی از موارد وجود این قرضها را برای رویپوش کردن ناکامی های خود استفاده میکنند. جناب سیفی‌دینوف گفت:
تا جایی که من خبر دارم اهالی قرضدار نیست از صرف انرژی برقی. واقعا وزارت خواجگی آب قرضدار است. نسبت تلکا باشد احتمالاً این سال امسال قرضدار نباشد.
این در حالی است که سیاحت قادرو و سخنگوی کارخانه تلکا قرض تلکا به برق تاجیک در سال 1996 تا سال 2004 را در گفتگو با رادیوی آزادی پرداخته می حسابد.
قرضی که نمایندگان برق تاجیک خاطر نشان می نمایند در مدت سال 1996 تا سال 2004 به وجود آمده 96 میلیون را تشکیل داده است. شروع از سال 2005 تا عین زمان پس از دیگرگون سازی های ساختاری تلکو دائم و بکم و کاست به اندازه 100% حق برق استفاده فعلی را پرداخت می نمود.
سیاحت قادرو گفت بر اساس قراری حکومت تاجیکستان نزدیک به 51 میلیون سومانی این قرض برای بازسازی تلکو مصرف شد و تلکو برای پرداخت آن به شرکت برق تاجیک موظف نیست. خانم قادرو افزود از 45 میلیون سومانی قرض باقی مانده 6 میلیونش را تلکو از سال 2005 تا 2008 پرداخت کرده است. وی گفت گذشته از این کارخانه تلکو از حساب خودش نیروگاه حرارتی یا تتس یوان را دوباره فعال کرد و رایگان در اختیار شرکت برقی تاجیک سپرد. همچنین سیاحت قادرو گفت که کارخانه تلکو با مبلغ 52 میلیون دلار آمریکایی از ترکمنستان برق وارد کرده است که از این برق مردم تاجیکستان نیز به نفع شرکت برق تاجیک استفاده کردند. این در حالی است که به گفته مقامات کارخانه تلکو به علاوه این کارخانه در فصل تابستان نیز به خاطر درآمد شرکت برق تاجیک استحصالات را به طور قابل ملاحظه کاهش نداده برق را می‌خرد، در حالی که شرکت‌های دیگری تولید آلومینیوم در جهان برای خرید برق امتیاز دولت را به دست آوردند. اما مقامات شرکت برق تاجیک در موقع خود پافشاری میکنند و میگویند که کارخانه تلکا قرضدار است. ناظرجان یادگاری سخنگوی این شرکت در گفتگو با رادیوی آزادی گفت که روز دوشنبه هفته آینده در باره ارقام دقیق قرض کارخانه تلکا اظهارات پخش خواهد کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رد شدن ادعای شرکت برق تاجیک از سوی تلکا در مورد قرضداری از نیروی برق. شنونده گرامی، با عرض این مطلب میرسیم به پایان نشریه اولی مجله بامداد شنبه 8 آگوست. من زرنگز نوروز شاه و همکارم در دوشنبه رحمت کریم دولت که تا این لحظه برنامه شما را همراهی میکردیم، بعد این نیم ساعت با نشری تازه مجله بامدادی خدمت شما برخواهیم گشت.
اما بعد از تقدیم یک پاره ترانه و تا نیم ساعت دیگر گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را همکارم فرهاد میلاد با مجله سیاسی چشمانداز ادامه میدهد.
چشمه دور ای دل مالم دی بلور ای دل از چشمه